بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که جدوده متقرب بلعب از اجتماعا یقسمون المال على حسب الذکر مثل حظ الانثیین، و اما جدوده از قبل عم یقسمون المال بالسویه. برای تقسیم جدوده ابی بالاختلاف عرض کردیم قطع نظر از اجماع و نفی خلافی که در مسئله هست به وجوه استدلال شده. یکیش که عمده است روایات وارده در ذکر علت للذکر مثل حظ الانثیین، این روایات با عموم و اطلاق معلول در بعضی از این روایات و با عموم علت در همش، عموم علت در همه این روایات و عموم و اطلاق معلول در غیر واحدش بر این کلیت دلالت میکنه. وجه دوم روایات زیادی است که در باب جمع شدن جد با اخوه آمده که در اون روایات دارد الجدو به منزلت احد من الاخوه، اگر 7 نفر باشن اینم یکی از اونهاست، 6 نفر باشن اینم یکی از اونهاست، علی مزامین مختلفه، که عمده اون روایات را مقدس اردبیلی قدس سره در مجمع الفائده ذکر کرده است. صاحب جواهر هم به اونها اشاره ای دارد، لکن اشکالی که به استدلال، کیفیت استدلال اینه، میگد که این جدوده به منزله اخوان، خب وقتی به منزله اخوان یعنی جد به منزله اخ، جده به منزله اخت، او 2 برابر میبرد و او 1 برابر، جد به منزله اخ، جدم به منزله اخت، اینها تقسیم میشه بینشون. و یا اگر از طرف امی باشن، البته اون دیگه ندارد، از همون نسبت به طرف اب. این استدلال، اشکال به این استدلال واضح هست، برای اینکه این روایات متعرض جمع شدن جد با اخوه است، نه متعرض جمع شدن جد و جده، متعرض اونی جد با اخوه را میگد به منزله یکی از اخوه است، به منزله یکی از اونهاست. اما اگر با هم دیگه جمع شدن، اینجا هم جد به منزلت الاخ و الجده به منزلت الاخت تا سهمشون تقسیم بشود لذکر مثل حظ الانثیین، این روایات برش دلالتی ندارد. و بعض وجوه دیگری هم که ذکر شده و من اراد اطلاع زیاد بر این مسئله را فعلیه به مراجعه جواهر و ریاض و مجمع الفائده. و اما مستند در اینجا خیلی مفصل وارد نشده، نه او خیلی با اشاره مسئله را بیان کرده و رد شده است، و همین مقدار فکر میکنم درباره این مسئله کافی باشد. منتها نسبت به جدوده امی هم باز دلیل قانع کننده وجود دارد، و اون این که بگیم مقتضای اطلاق شرکت و اطلاق قسمت به سویه است. اگر گفتن شما و فلانی در این مال شریکید، شما و فلانی این مال رو تقسیم کنید و بیان نکردن چگونه تقسیم کنید، بگید اطلاق قسمت اقتضا می کند مساوات را. پس در جدوده امی که آمده گفته است، در جدوده امی که آمده گفته اینها میبرند، میگیم اصل در قسمت و اصل در شرکت، یعنی مقتضای اطلاق قسمت و مقتضای اطلاق شرکت اینه که بگیم به سویه، اطلاق اینو اقتضا میکنه. لکن تقول بنا عقلا و قضاء عقلایی بر اینه. ما مشاهدی در این معنا نداریم که بگید اطلاق دلیل، اطلاق القسمه یقتضی تسویه، اطلاق الشرکه یقتضی تسویه، یا بگید نه بنا عقلا اینه که اگه چیزی رو گفتن شریکن یا قسمت میکنن یعنی به سویه. اینم دلیل برای تقسیم به سویه در جدوده امی. فتعمل، کی حاضره بگه اشکال فتعملش را؟ ما به نظرمون اول آمد که این دلیل دلیل محکمی است. الان که با شما آیون صحبت می کردم و از محضرتون استفاده می کردم، به ذهنم آمد که نه، این اشکال دارد این دلیل. فایده مباحثه اینه که آدم از اون ارواح و نورانیت های آیون استفاده میکنه. حالا اشکال رو بفرمایید. تو اذهان شما هست که من گرفتم، اما خودتون بهش متوجه نیستید. اونه که اشکالی اینجاست آقا، جدوده امی رو عرض میکنم. جدوده امی بگیم اطلاق القسمه و اطلاق الشرکه یقتضی ذلک. جدوده امی اطلاق اینو میگه. حالا مگه یه جای دلیل داشته باشه؟ چه دلیلی؟ میگم اطلاق القسمه، قبول کنید این را. ببینید این من به نظر من مسلمه. اینجوریست که اگه گفتن یه مالی رو تقسیم کنید، یه مالی رو شریکید، و نگفتن چجوری، اطلاقش اقتضا میکنه یعنی به سویه. کمان که به ذهن همه مردم در قانون ارث میاد بلکی به سویه، لذکر مثل از الانسیین منچه اشکال شده و منچه اعتراض. قانون شرکت و قانون ارث اطلاق القسمه، اطلاق الشرکه یقتضی ذلک، یا بنا عقلا بر اینه در قسمت و شرکت، لا سیما در ارث. کدوم دلیل؟ دلیل بالخصوص نداریم، کم لطفیه. جوابش الان عرض کرده، منتها گفت یا من هو اختفا لفرت نورهی از ظاهر البارز و فی ظهوری. همین الان گفتم برای اینکه عمومات علت جلوه این اطلاق رو میگیرد. عمومات علت که میگه چرا مرد دو برابر میبره، لأن علیه نفقه و معقله و جهاد. خب این اطلاق است، عموم علت اطلاق رو تقیید میزند. بنابراین در جدوده امی یه وجه محکمی تا حالا برای ما نیست، بله اجماع الاخلاف در مسئله است، اما وجه محکمی در جدوده امی نیست. انشاءالله آیون مطالعه می کنند و بعد از ماه مبارک رمضان اومد اگر دلیل محکمی پیدا کردن به بنده می برمان که بنده بیشتر از آیون استفاده کنم. این بحث ما تا اینجا. و اما یه مقدار با هم دیگه صحبت کنیم، این دب و دیدن در مباحثه های حوزه های علمیه و سنت حسنه است. من نمیخوام بگم من میخوام عمل کنم به وصیت امام قدس سره که فرمودن اخلاق بگید برای دیگران، چون بنده مشمول اون تکلیف نیستم. اون تکلیف به نظر من برای کسی است که خودش اول متخلق باشد تا بتواند مسائل اخلاقی را برای دیگران بیان کنه. و به فرموده خود امام می‌فرمودند که اخلاق حالت است نه فن، موعظه حالت است نه فن. منتها ما حالا به عنوان این که مطالبی را برای شما عرض می‌کنم، شما روش فکر کنید، و اگر ناتمام بود بعد به بنده بفرمایید که اینجای مطلب شما ناتمام بود، بعد البته نه وسط مباحثه، تا من بعد مطلبم را تصحیح کنم و عقیده خودم را تصحیح کنم. اون چه که در مرحله اول همه ماها بهش موظفیم، همه ماها موظفیم که اسوه برای دیگران باشیم. سلف صالح اسوه عملی بودند، ما هم باید اسوه باشیم. حوزه های علمیه امتیازش اینه که آدم های خوب را دارد، آدم های متقی دارد، آدم های متواضع داشته، آدم های زاهد در دنیا داشته، تمام ذخایر علمی خودشون را مجانن و بدون هیچ توقعی در اختیار جامعه مسلمین گذاشتن و بعد از خودشون هم ازش استفاده شده است. هیچگاه دنبال ریاست و دنبال مقام و شخصیت نبودن، اینا متوجه بودن که ریاست و صدای نعلین ها پشت سر آدم خطرش از دو گرگ گوسفند خاری که به یک آغل گوسفند حمله کنه چه میکنه با اونها. میدونستن که ریاست و پست و مقام اینجور خطر را دارد و میدونستن که با همه باید خداحافظی کرد. خب این ریاستی که من از فردا آدم باش خداحافظی کنه، چه بهتر که حالا باش خداحافظی کند، حالا دنبالش نرود که وقت جان دادن براش مشکل باشد. ما در تاریخ شیعه وقتی نگاه میکنیم تو حوزه های علمیه انسانهای والایی بودند که خداوند بهشون چه برکت ها که نداده، و این هم یه منشأ برای درک ما باشد چرا ماها ملا نمیشویم، ملایی که خودمون میخواییم. خودمونو شما را عرض میکنم، نه حوزه، حوزه خیلی ملا دارد، حوزه خیلی فاضل دارد، حوزه خیلی استادهای متقی و متعهد دارد، حوزه خیلی مجتهد دارد، مجتهدهای حقیقی و واقعی، مجتهدی که واقعا میتونه در مسائل کر و فر کنه و کارش کر و فره در مسائله. اما خودمون عرض میکنم چرا ماها با سواد نمیشیم؟ چرا ماها حافظمون ضعیفه؟ چرا ماها هرچی مطالعه میکنیم کم میفهمیم؟ اما میبینیم شهید ثانی 55 سال عمر میکنه، کل عمر شهید ثانی 55 سال بوده. بعضی از روزها شهید ثانی میرفته بوتکنی میکرده در بیابان و میآورده زندگیش رو اداره میکرده است. بعد از فوتش 2000 کتاب میماند که 200 این کتابا به خط خود شهید بوده. چه کتابهایی که استنساخ کرده و چه کتابها و رساله هایی که تألیف کرده. صاحب روضات الجنات میگه شهید ثانی مسالک را مدت 9 ماه نوشت. 2 جلد مسالک به مدت 9 ماه. صاحب روزا حدوداً 1 قرن قبل زندگی می کرده، اون وقت این همه گرفتاری ها هم نبوده، این همه بیبرکتی های در عمر که حالا برای بنده و امثال بنده است اون وقت نبوده. میگه اگه شما یه کارگر بگیرید نویسنده، مزد بهش بدید، بگید مسالک رو بنویس، استنساخ کن، 9 ماه نمیتونه استنساخ کند، چه برسد که شهید مسالک رو در ظرف 9 ماه نوشته و میبینید در باب معاملات، در باب قضا، در باب شهادات، در این ابواب، مخصوصا در همه ابوابش، ولی ظاهرا میگن عبادات مثل معاملات و حقوقشی، در معاملات و حدود و دیات و شهادات و بیشتر کتب فقهیه بیشترین فرع را تفریع کرده و شدیدترین راه را و راههایی که جامعه اسلامی را میتوند ببره به اونی که اسلام خواست هدایت نموده. من یه نمونه بگم، با کمال جرأت و حریت عرض زده و با کمال استدلال و استناد، شهید سال، این حرفی که من هم همیشه دنبالش بودم و تا بنده هنوش نرسیدم، جرأت نکردم. شهید ثانی در باب عدالت در طلاق می‌فرماد یکفی در عدالت در طلاق همین عدالت ظاهریه، در عدالت در طلاق لازم نیست اون عدالت واقعیه، یعنی این آقا نحوی عادل باشه که بعد هم انکشاف خلاف نشود. میگه اگه اینجور باشه عسر و حرج در تشخیصش لازم میاد. بنده اضافه میکنم اگر اینجور باشه همه زنهای مطلقه و مردهای زن طلاق داده تو گرفتاری هم، برای اینکه هر لحظه زن مطلقه احتمال میدهد منکشف بشود که این شاهده در طلاق عادل نبوده، ظاهرش عدالته عادل نبوده. شما میفرماید فوقع الطلاق و باطلا، پس این زن به زوجیت زن قبلی باقی است، ازدواجش با شوهر بعدی موجب حرمت ابدیه، از او باید جدا بشود، بچه ها هم ولد شبه هستن و ده ها مشکلی که پیش میاد. منتها ما خواستیم آمار طلاق رو کم کنیم، اومدیم فکر کردیم اگه عدالت واقعی باشه آمار طلاق کم میشد. بندم موافقم، شهید موافقه که آمار طلاق باید کم باشد، اما راه آمار طلاق کم بودن به این حرفا نی، به تربیت است، به هدایت است، به حفظ سنت های اسلامی است، به حفظ سنت های ملی سرچشمه گرفته از اسلامه، راهش اونه، نه راه اینکه ما فشار را، خب بیچاره زنی گرفتار شده. طلاق از طلاق های واجب است، شما در طلاق های واجب میگید دو تا عادل واقعی، بعدم به اینجا رسیدیم گفتیم خب حالا برای اصلاحش اینجوری توی جمعیتی طلاق بدهد که دوتاشون عادل باشن تا این مشکل پیش نیاد. خب اینا میبینید این روش قانونگذاری ساده نی، این به پیش و خم اندازی قانون است. فقهای ما قدس الله و ارواحهم یه جور فکر میکنن، شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه حشرنا الله معه و مع امام الشهدا و مع جمیع الشهدا اینجوری فکر میکنه، میگه اگر بخواییم طلاق واقعی را عدالت واقعی بخواییم مستلزم حرجه. و ده ها این طرز موارد را بر ما و شماست، بنشینیم مطالعه کنیم وقتی حرفی را این بزرگان زدن رو حرف این بزرگان بیستیم، تکیه کنیم و بعد هم برای جامعه اسلامی که امروز نیاز دارد پاسخگو باشیم. شهید نه ماه این مسالک با اون همه فروعی که در مسائل داره، معمولا دیدید من امگاهی آوردم براتون خوندم فروعی را که اونجا دارد، کمتر فقیهی میتونه تفریح کنه. در حالات شهید نقل می شود، همین شهید ثانی، خدا وقتی برکت میده اینه، ریشه اشکال را اینجا پیدا کنید، ریشه اشکال را تو تنقیص حوزه علمیه پیدا نکنیم، نگیم حوزه علمیه کم بود دارد، نگیم طلبه ها کم درس میخونن، نگیم طلبه ها استعداد ندارن، نگیم طلبه ها متقی نعوذ بالله ثم العیاذ بالله زبان ملال مثلا چنین و چنانند از نظر تقوا، نه، بیایم ریشه را پیدا کنیم. چه شده که شهید ثانی قلم رو میزنه تو دوات 20 کلمه تا 30 کلمه باش مینویسد، بلکه گفتن از 40 کلمه تا 80 کلمه، در حالتی که معمولا قلم رو که سابقا می زدن تو دوات جوهر رو برمی داشت 5 تا کلمه می نوشتی تمام می شد، اما او از 40 کلمه تا 80 کلمه باش می نویسه. این نیست جز برکت در عمر، این نیست جز تقوای شهید، جز دوری شهید از اون چی که همه ما ها موظفه به او هستیم، جز اخلاص شهید که از همه کتبش سرچشمه میگیرد. این مطلب اوله، ماها موظفیم اسوه باشیم. خدا ناخواسته ما اگر مردم را به خودمون بد کردیم، یعنی به روحانیت بد کردیم، یعنی به شهید ثانی ظلم کردیم، یعنی به شهید اول ظلم کردیم، یعنی به همه علما و فقها ظلم کردیم. این در تمام زندگی باید این نکته رو مراعات کنی. نکته دوم، با انقلاب جمهوری اسلامی و با پشت سر گذاشتن جنگ و با رسیدن مملکت به حال سازندگی و با اون استعدادهایی را که امام امت سلام الله علیه رشد داد و با اون طرفداری که امام از پابرهنه ها نمود و خط نظام را خط طرفداری از محرومین و پابرهنگان و زندگی کنه تو بیابونها و چادرها و روستاها و دهات و جنوب شهر قرار داد، امروز از سراسر مملکت فرزندان اسلام به دانشگاه ها راه پیدا کردن. امروز دیگه دانشگاه ها مال خانواده هزار فامیل پهلوی و پسرش بر هر دو لعنت باد نیست. امروز او دهاتی گوشه ده راه پیدا میکنه به کشاورز، به دانشگاه. پسرش راه پیدا میکنه، دخترش راه پیدا میکنه، باباش کشاورزه، باباش چوپانه، باباش بیابانگرده. امروز اون جنوب شهریه راه پیدا میکنه که تا دیروز توی غارهای دروازه غار زندگی میکرد، امروز به دانشگاه ها راه پیدا میکنه، مثلا به دانشگاه هایی که مربوطه به حکومت است و به اسلام است و نیازی به اونچنان پولی ندارد. البته اونایش که احتیاجی به پول داره اونام راه پیدا میکنن، اما اونجا بیشتر راه پیدا میکنه. فلذا ما با هر که سر و کار پیدا کنیم، با هر جامعه ای، با هر دسته ای، کما اینجا اون دسته و اون مردم یه شهید و دوتا شهید دارن، دوتا چهار تا هم تو دانشگاه ها دارن. ارتباطمون را با اون کسانی که تو دانشگاه هستن محکم کنیم. امام فرمود فیضیه و دانشگاه هست که میتونه این مملکت را بسازد. تحویل بگیریم اونها را. اگر سنشون کمتر از خودمونه فرزندانمون حساب کنیم، اگر سنشون مساویه با خودمونه برادرانمون حساب کنیم، اگر اساتید دانشگاه اساتید متعهد و محترم دانشگاه هستن پدران خودمون حساب کنیم، به اونها احترام بگذاریم، با دید احترام نگاه کنیم، اگر حرفی دارد و منطقی دارد آرام بنشیند و حرفشو بزند، آرام بلدین جوابشو بدیم، بلد نیستیم جواب بدیم داد سرش نزنیم. این منطق خلفای به غیر حق است. خلفای به غیر حق وقتی می اومدن یه چیزی را می پرسیدن نمی تونستن جواب بدن، بلا فاصله تو مسجد پیغمبر تکفیرش می کردن، بیرونش می کردن. مرد می اومد می رفت سراغ سلمان فارسی، این چه کاری شما می کنید؟ شما میگید ما پیغمبر داشتیم. من رفتم سوال کردم، منو کافرم دونستن، نجسم دونستن، از مسجد بیرونم کردن. میگو بیا بریم تا نشونت بدم کجا جاشه. می آوردش خدمت مدینة العلم مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علی و نور المجاهدین و زین العابدین و سید الوسیین و زوج و فاطمه بنت سید المرسلین. می آوردش اونجا جواب می داد، همونجا مسلمون می شد و می رفت. علم، حلم باید همراهش باشد. این روایاتی که شماها برای ما خوندید و میخونید حالا تو مارمزون، علم همراهش باید علم باشه. بلدیم جواب میدیم، بلد نیستیم میگیم آه معذرت میخوام، صبر کن، مطلب تو بده به من، من آدرس تو بده، فکر میکنم به جواب میدم، برگرد بیا تو حوزه، از رفیقت بپرس، از دوستت بپرس، از صدها نفر فاضل متعهد بپرس، از صدها انسانی که اعلم الناس هن. رسول الله ازش نقل شده فرمود اعلم الناس من جمع علم الناس. همه چیز رو از همه جا میگیره، از مجله میگیره، از روزنامه میگیره، از مرآت العقول میگیره، از جامع السعاده میگیره، از معراج السعاده میگیره، از کتاب امام میگیره، از صحیفه نور میگیره. نه اینکه بگیم نه نعوذ بالله از کتاب امام نمیگیریم، خب مرگ بر اون معلومات، خب مرگ بر اون معلومات. از رحمت خدا دور باشد کسی که در حوزه علمیه و حوزه علمیه‌ای که همه چیزش مرهون امامه با امام بد باشد، عملا بد برخورد کند ولو زبانه نمیتواند، چون زبانه زبانش از پشت سرش میکشه حوزه علمیه. اجمع اعلم الناس من جمع علم الناس. خب میبینید گاهی نوشته ها را، گاهی مقاله ها را، گاهی رساله هایی که تو کنگره ها داده میشود، جزوه هایی که داده میشود، چجور تحقیق میکنن، چجور بررسی میکنن. من به بعضی از آقایون عرض کردم ما این جزوه ها را به صورت عربی منتشر کنید، چون تا فارسی دشمن میگه اینا سواد ندارن، این گرفتاری ماست. البته درسته ما زبان عربی رو باید ترویج کنیم، اما نه اینکه چون فارسی هنی سواد ندارن تا بفهمن که نه آقا، حوزه علمیه تو هر مسئله میاد میتونه قشنگ وارد بشه و میتونه جواب بده. خب ازش فرصت بگیر، مهلت بگیر، بیا جوابشو براش بفرست. من یه آقای بزرگواری که دیروز هم آمده بود پر روز منزلمون، من اسمش یادم نیست، با یه عده از این دانشجویان آمدن، یه بحثی را شروع کرد راجع به حوزه علمیه و تشکیلاتی که در حوزه علمیه نی و وضع حوزه علمیه، که متاسفانه بعضی از شما خوبان هم اون اشکال تو ذهنتون هست و متاسفانه همه هم در این مسیر داریم میریم. من اینو کار ندارم، من به اون آقا عرض دارم. او وقتی صحبت کرد قشنگ حرفاشو زد، خیلی هم مطالعه شده حرفاشو زده بود. بنده یه طلبه عادی که هر را از نر این جور چیزها تشخیص نمیدهم در مقابل شماها، نه در مقابل دیگران، ولو در مقابل دیگران خیلی ملام، اما هر را در از نر در مقابل شماها و در مقابل حوزه علمیه تشخیص نمیدم. نشستم قشنگ با صحبت کردم، گفت فلانی مبنای 30 ساله مرا ازم گرفتی و قانعم کردی. گفت 30 ساله من در رشته جامعه شناسی کار میکنم، 30 ساله من این مبنا را داشتم. ظاهرن از اساتید بزرگ دانشگاه هم بود، من یادم نیست اسمش، حالا خودش اگر این صحبت مرا یه وقت شنید بعد اسمش رو من بگه، بعد تو حافظم ضبط کنم. گفت مبنای 30 ساله مرا در جامعه شناسی گرفتی و بعد باشد گفت فلانی این بار میخوام دست تو ببوسم برای اینکه مبنای مرا گرفتی و من نمیدانستم شماها یعنی حوزه علمیم اینجوری بلده حرف بزند، اینجوری مسائل را میتونه بیان کند. رفته شب از تهران زنگ زد گفت فلانی با اون یه بار دوبار که میخواستم دست تو ببوسم قانع نشد علاقم، اشباع نشدم، میخوام همینجا با تلفن بگم آه من بازم دست بوس شما هستم. من چی کردم جز اون که یه چیزی که از شماها بلد بودم از شماها یاد گرفتم، یعنی از حوزه علمیه یاد گرفتم. به او خیلی راحت جواب دادم اگر ما مدعی هستیم حوزه و دانشگاه باید یکی بشود، یعنی مدعی هستیم خوبی های حوزه باید برد دانشگاه، یعنی باید به دانشجو و دانشگاهیان ارج بنهیم، یعنی باید بدانیم این نهضت از فیضیه شروع می شود به مسجد دانشگاه تهران به انقلاب می رسد. خیلی راحت نهضت از فیضیه شروع شد، آخرین حرکت انقلابی تحصل در مسجد دانشگاه تهران بود که تحصل همان و رفتن و به استقبال امام از تهران رسیدن همان. خب این مسئله دانشگاه اینجوریه دیگه، تازه اون دانشگاهی که سلاطین جور برش حکومت می کردن. من نمیخوام بگم آدم بد نیست، آدم بد همه جا هست، آدمای بد رو باید نصیحتشون کرد، باید مسئولین از محیط کار کنارشون بزنن، هدایتشون کنن. اگه میخوای مطلبیم بگی عقیدات اینجا ظاهر نکن، درس تو بگو و برو. من نمیخوام بگم نیست، میخوام بگم من و تو موظفیم. این معنای دانشگاه و فیضیه تونسته خدمت بکنه اینه، این خیلی شاهد زنده، این دیگه قابل انکار نیست، این دیگه چیزی نیست که شما بگی اشتباه میکنی. شاهد زنده دوم، 8 سال حکومت این مملکت، دولت این مملکت، دولت علیه و کریمه این مملکت به دست یک تحصیل کرده دانشگاهی اداره می شود که سردار بزرگ دفاع باید نامید، جناب آقای مهندس موسوی حفظه الله، و امام اون همه ازش تعریف می کنه. اون همه کارشکنی ها و اون همه امام از شریف و حالا ای هر روز که می گذرد شما می یابید این مرد و این فرزند زهرا چه کرده و در زمان جنگ چه سردار بزرگی برای دفاع از اسلام بوده. او از دانشگاه آمده، او از جای دیگری که نبود، او از دانشگاه آمده. امروز هم میبینید سردار بزرگ سازندگی فاضل معاصر ما از حوزه علمیه میآید، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی حفظه الله و ابقاه و دام عزه، امروز هم او از حوزه علمیه میاد. پس یکی از دانشگاه میاد، یکی از حوزه علمیه میاد. نهضت از فیضیه شروع میشود، به دانشگاه ختم میشود. چون مسئولین مملکت چه در دیروزش و چه در امروزش از دانشگاه و مراکز فرهنگی هستند و بودند، امروز هم از دانشگاه و مراکز فرهنگی هستند. شما گاهی گوش بدید، ظاهرا روزای پنجشنبه است، من گاهی موفق میشم گوش میدم، برنامه‌ای داره رادیو با اون اساتید بزرگ دانشگاه ها. اینا چه خدمت هایی رو که انجام ندادن. اون عزیزان روحانی که در اثر فشار از روحانیت از حوزه علمیه به تهران رفتن، چه معممن باقی موندن چه بدون امامه، البته اونا در اثر فشار و زحمت رفتن اونجا، اونجا که موندن اسلام رو حفظ کردن، خودیت اسلامی و خودیت حوزه علمیه را حفظ کردن. اینا برای ما محترمن، دانشجویانشون برای ما محترمن. اگر دیروز ما رجایی و با هنرها و دکتر کلانتری ها و قندی ها و دیگران رو داشتیم و به شهادت میرسن از دانشگاه و حوزه، در کنار اونها ما دیگرانی از خوبان رو هم داشتیم و داریم، ما در کنار اونها کروبی ها و مهدوی کنی ها رو هم داریم. اینجور نیست که یک کفه بر یک کفه بشربت. بله، اساس مال عقیده است. فقها و علما و حوزه علمیه احترامشون بر همه لازم است. اینو بنده نمیگم، اینو نظام خلقت میگه. حرکت رو حوزه شروع کرد، امام حرکت را شروع کرد، اونها را آگاه کرد، شد مداد العلماء افضل من دماء الشهداء. چه برسد به این که از بنده و از دیگران افضل باشه مداد العلماء. ما اگر میگیم روحانی محترمه، روحانی المنجد رو نگاه کنید، روحانی یا نسبت داره، نسبت روح روح میشه روحانی. امام قدس سره در یه سفری که من در خدمتشون بودم این کلمه رو اون وقت امام میفهمود، فرمود روحانی یعنی از عالم مجرده. چه کلاهی باشه روحانیه، چه امامه داشته باشه روحانیه. روحانی به این معنا، بله، نشر احکام اسلام، فقه رو ترویج دادن. همون دانشجویان و دانشگاهی ها هم مرهون خدمات فقها هن. اونا خودشون رو در مقابل دانشمندان دینی دوزانو و مؤدب نشسته رو جور میدانن، اصلا به خودشون اجازه نمیدن مقابل شماها بنشینن. میگن شماها جانشینان پیغمبرید، شماها نواب ولی عهد صلوات الله و سلام علیه هستید، شما اقرب الناس به رسول الله درجتن هستید، اقرب الناس درجتن الى النبوه، اهل العلم و اهل الجهاد. نمیخوام بگم که نه، نباید حساب ارزش ها حفظ نشود، اونا قبول دارن، اما میگم برخوردها باید برخوردهای سالم باشه. سه، توجه به یک نکته لازمه. امروز به حساب اینکه ایران جمهوری اسلامی شده و از عظمت بالایی برخورداره، خب روی زبانش هم عنایت هست، به حق هم هست، روی زبان ایران عنایت بودن به حقه، اما باید عنایت را به زبان ایران اسلامی قرار بدیم، ایران بعد از اسلام. نیاییم به دنبال این که میخواییم زبانمون رو حفظ کنیم ناآگاهانه هزاران مسئله از مسائل اسلامی از دستمون بره. چون زبان فارسی ما مخلوط است و آمیخته است با عربی، کلمات ما استعمالش عربی است، همه عربی، کلمات ما استعمالش عربی است. شما باید اینا رو فارسی کنید.
میلیون ها مطلب از دست مسلمان ها و از دست حوزه علمیه و دانشگاه ها میرود. فارسی کنید، غیر ایرانی را بزدائید، نگذارید الفاظ غیر ایرانی بیاد. الفاظ غیر ایرانی فرهنگ غیر ایرانی رو به دنبال میارد، اما الفاظ عربی رو مواظب باشید، از الفاظ فارسی بر ندارید. نخواهید خط مستقیم رو چجوری معنا کنید که هم نشه پیادش کرد، هم نشه فهموندش، هم میلیون ها مطلب از دست. این خیانت است. اگر کسی به فکر بیفته کلمات عربی رو از فارسی جدا کنه، فارسی رو فارسی پهلوی یون کند، این خیانت به اسلام است، خیانت به حوزه‌های علمی است، خیانت به دانشگاه هاست، خیانت به ادب، خیانت به مثنویه، خیانت به حافظه، خیانت به سعدیه. گفت پیغمبر با آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. توکل عربیه، پیغمبر عربیه، فارسیش من نمیدونم چیه. گفت پیغمبر با آواز بلند، حالا پیغمبر فارسی چرا پدر فارسی، با توکل زانوی اشتر ببند. اعقل ابلک ثم توکل علی الله و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. این منطق قرآن. اینم نکته سومی که خواستم خدمتتون عرض کنم. نکته چهارم که تمام کلامم اینجاست، به هر که برخورد میکنید زکات العلم نشخ، به هر که برخورد میکنید بگویید حوزه علمیه در دنیا کاملترین تشکیلات و کاملترین جمعیت است که به بهترین وجه به وظیفه خودش عمل میکنه. اینو بگید. بله اگه میگه فلانی بده، صانعی کوچک بده، بگو اون بده، ربطی به حوزه علمیه که ندارد که. او غلط داره میره، او غلط دارد میره، ربطی به حوزه علمیه ندارد که. ربطی به حوزه علمیه که بنیانگذارش امام صادق بوده که ندارد. ربطی به حوزه علمیه که ولایت فقیه از حوزه علمیه است که ندارد. اگر شما حوزه علمیه رو تنقیص کردید و گفتید فردی نیست بین اینی که داره زحمت میکشه تو حجره ها و برای خدا فقه حصول میخواند با اون که چهار تا کلمه بلده به عنوان اسلام شناس میاد اسلام رو معرفی میکنه، اون هم میشه قصه بنی صدر و خبرگان. بنی صدر گفت من ولی فقیه هم، من هم بلدم اینقدر که شما بلدید. اما اگر شما به حوزه علمیه اهمیت دادید، ولایت فقیه به معنای خودش میماند. خب این تشکیلات برای فهم احکامه. خب یه جو تشکیلات پزشکیه، یه جو تشکیلات مهندسیه. این تشکیلات، تشکیلات الهیست. اینا راجع به عرش دارن فکر میکنن، اینا راجع به رسول الله دارن فکر میکنن، اینا راجع به سعادت دنیا و آخرت مردم دارن فکر میکنن، اینا راجع به آسایش روح مردم دارن فکر میکنن. همیشه که مقایسه کرد، تنقیص نکنید، نکوبید، نگویید اوزه چنین است، نگویید علما چنانن، نگویید آخوندها اینجور هستن. خب این وسیله رو دست دشمن میدید. چرا دشمن خائن یا نادان که میگه بهش حمله میکنید، حقم هست بهش حمله، و چرا ما میگیم؟ من یادمه در زمان دولت جناب آقای موسوی هم اگر شما ها یادتون باشد، بسیاری، بسیار که نمیگم، افراد زیادی از اینایی که به هر حال سرشون به کلاهشون میارزید خودشون رو انقلابی میدونستن اما مسائل انقلاب رو هم نمیدونستن، به قول امام چنین و چنان بودن، من کار ندارم بود. اینا معمولا بد میگفتن. الان تو راه میومدیم گفتم فلانی هم با مهندس موسوی که چه نمیکرد. من میرفتم برای نماز جمعه، اون وقت نماز جمعه میخوندم، یه کسی گفت آخه شما بد نمیگی. گفتم عجب پررو شدی تو، آخه نباید اینقدر پررو بشن افراد. خب وقتی بنا کردی بد بگی پررو میشن. یا آدمی که همه حسدیش و همه شخصیتش به قدر شخصیت یه ذره خاک زیر کف پای شما که چی؟ خاک زیر کف پای زیر تایر ماشین شما نمیشد. میگه چرا شما بد نمیگی؟ خودتون تو باید برای من تعیین تکلیف کنی. اگه میخوای برای من تعیین تکلیف کنی برو دنبال کارت. بعدم به بزرگان میگفتم، میگفتم آ چرا میشینید حرف میزنید، خب خودتونید، خب بنشینید مسائلتون رو حل کنید، خب خودتونید، اگر اشکالی دارید به خودتون برید بگید با هم بشینید حل کنید، همه دست شماست. امروز که دیروز نیست بگید آخوندا کار نیستن، امروز کل حکومت از آن شماست، در رأسش ولایت فقیه، بعدشم رئیس جمهور محبوب فاضل محترم مجتهد، اینم در رأسش، بعدم میاد پایین‌تر میبینید روحانیون در کارها هستن و بعد از این گذشته همه روحانیان، چون بنا شده همه آدمای خوب باشن. خب اگر ما به اون میگفتم اشکالی دارید برید اونجا حل کنید، حوزه علمی هم همینجوره، اگر اشکال داریم خودمون رو باید حل کنیم. و بدانید اونی که میتونه انقلاب رو نگه دارد حوزه علمیه است و طرفداران امام، یعنی جل حوزه علمیه، اگر نگویم کل، البته کل طرفدار ظاهری هستن اما طرفدار واقعی جلن، نادری شوازی هستن که اینا دیروز هم مخالف بودن امروز هم مخالف هم منتها به حمدالله نمیتونن کاری انجام بدهن. اگر بخواید انقلاب اسلامی باشه، اگر بخواید ولایت فقیه داشته باشید، باید حوزه رو نگه دارید. کما اینکه مقام معظم رهبری هم در اون مسائل پرسر و صدا که میدونید بعد از فوت بعضی برات انجام گرفت، ایشون گفتن صدها مرجع تو حوزه علمیه هست، یعنی توجه به این جهت داشتن، توجه به این داشتن که اگر یک کسی بخواد حوزه علمیه را غیر مستقیم بکوبه، اصل نظام زیر سوال می رود. تو قانون اساسی مسئله موازین آمده، احکام اسلام باید منطبق با موازین اسلامی باشد، نه با رأی بنده نه با رأی شما، یعنی باید حوزه علمیه چون حوزه علمیه است پاسخ بدهند که این درسته یا این درست نیست. روحانی مجتهد و متفکر و متعهد و متعبد باید پاسخ بدهد که این درسته یا این درست نیست، او باید پاسخ بدهد و باید مجلس هم به دنبال اینجور پاسخ ها برود. حتی در زمان امام هم تو قانون اساسی نیامده قانون باید منطبق با فتوای امام باشد، این که نمیشه، مگه همه مردم مقلد امام بودن که منطبق با فتوای امام باشه؟ خب بعد که امام از دنیا رفت قانون چیکارش کنن؟ قانون باید منطبق با موازین باشه. البته این یه بحث علمی فقهی داره، یه روز براتون عرض میکنم، والا غیر از این که نمیشه حرکت کرد، همیشه اختلاف بین فقها هست، منتها نمایندگان باید بنگرن کدام فتوایی که از تعبد سرچشمه گرفته و از روح ایمان سرچشمه گرفته، که همه اینجوره انشاءالله، کدوماش با مصلحت جامعه بهتر میسازه، کدوماش با نشان دادن اسلام به دنیا بهتر میسازه، او رو بگیرن. بعدم فقهای محترم شورای نگهبان حسب وظیفه خودشون عمل میکنن، بعدم میره سراغ مجمع تشخیص مصلحت، اگر نشد اونجا. بعضی از بزرگان آورده بودن یه جملاتی را از مقام معظم رهبری ایده الله تعالی و حفظه الله و دام ظله، که ایشون در رابطه با ورزش جمله داشت، گفتم آقای بزرگوار فقیهانه با این جمله برخورد کن. گفتن این که مقام معظم رهبری میفرمان حدود ورزش زنان را و سیاست گذاری را نظر فقهی و نظر رهبری میدهد، این در پیاده کردن است، در اجرا است. گفتن کلمه سیاست قرینه است، این در اجرا، در پیاده کردنه. من قانون کار رو براتون بگم، قانون کار دست خوش یه سری افکار نادرست شد، حالا قصوراً و شاید خدا نخواسته تقصیرم. امام آمد و قانون کار رو فرمود، حکومت میتونه چنین و چنان کنه، خود تا 100 سال دیگه این قانون کار حاکم، چه کسی مقلد امام باشه چه کسی مقلد امام نباشه، مسئله حکومت گفته است و رفته. قوانین قضایی و جزایی که این همه اختلاف داره، قاضی چجور عمل میکنه، چجور قاضی عمل میکنه، نیست جز این که قاضی باید به موازین فقه عمل کنه. یعنی بس از فتوای یه فقیه دو تا فقیه که شاز نباشد این مدرک قانون قرار بگیرد، قاضی هم بعد ولو خودش مقلد این آقا نیست، این فقیه را مرجع تقلیدش نمیداند، مترافعین هم نمیداند، اما میتونه حب کند. فلذا باز اشاره به نکته علمیش کنم، فلذا فقها در تنفیذ و حکم قاضی فرمودن که قاضی باید حکم قاضی قبلی را تنفیذ کند ولو خلاف فتواش، ولو خلاف فتواش. و من لم یحکم به ما انزل الله به اینجا ارتباط ندارد، اون یه بحث مفصل دیگری را می طلبد. و در آخر عرایض عرض می کنم، بیایید مطالعاتتون رو زیاد کنید، بیایید به خدا تکیه کنید و اگر هر کجا هستید در فقه اسلامی مطالعه کنید. مطمئن باشید برای خدا اگر باشد خدا کمکتون میکنه. ما نمیتونیم امروز در همه مسائل با یک نظر تقلیدی رد بشویم. خب امروز شما میبینید بعضی از بزرگان راجع به زنهایی که رحمشون رو در آوردن نظر دادن، فردا اگر این به صورت قانون بیاد ولو قاضی قبول نداره این نظر را، اما لازم است عمل کنه. این معیار حکومته. ولو حکومت که نمیشه کرد، که نمیشه قضاوت کرد، که هر روز یه آقا میمیره قانون رو عوض کنیم، هر روز آقا زنده میشه قانون رو دوباره بیاریم، هر روز تلفن کنیم آقا ممکنه رأیش عوض بشه، ممکنه رأیش اینجوری بشه. در این قضیه اخیری که در مجلس مطرح شده که به زنها بگویید مسئولین مملکت برای حفظ حقوق شما دارن کار میکنن. یه روز یه مطلب به صورت نحله آمده، مجمع تشخیص تنفیذ کرده است. امروز به صورت مهر زنان آمده، کلیاتش به حمد الله در مجلس تصویب شده، بعد جزئیاتش هم تصویب میشه. حالا ممکنه فقهای محترم شورای نگهبان رد کنن، اما رد کنن، به حالا رفته تو مجلس جمهوری اسلامی. ما به دنیا فهموندیم ما هم در باب زمان و در باب حقوق الناس فقهایمون نظرهای مختلف دارن، نظرهای متعدد دارن. به میرزای قمی گفتن قوانین تو بردن توی حوزه درس اسلام پرت کردن بیرون، گفت بردن، گفت بله، گفت پرت کنن، برای من همین بسه. حالا ما برای اسلامی بودن نظام همین بسمونه که قانونی را تشخیص میدهن به نفع مملکت و اسلام و زنانه، استفتا میکنن، یکی میگه درسته، یکی میگه نادرسته، یکی تفسیر میدن، بعد نسبت به اونی که میگه مهریه زنان را باید قدرت خرید و حساب کرد 100 تومانی که امروز که تاکسی نمیشه، نمیشه داد بزنی، رأی میاره کلیش. حالا فردا جزئیشم رأی بیارد چه بهتر، اونم نیارد چه بهتر. گفت ما در انجام وظیفه پیروزیم. من میخوام بگم بگید، بنویسید، امروز جامعه ما زمینش آماده است. اگه امروز نکنید کی؟ امید فردا راجع به ارث زنان هم بره قانونش تو مجلس، امید فردا راجع به سن بلوغ هم بره قانونش تو مجلس. و بدانند این حرفا از حوزه میآید، از دنیای فقه و فقاهت و تعبد میاد. ما روی یک کلمه روایات عنایت میکنیم. بدانن حوزه علمیه فقها مراجع بزرگان تحت تأثیر جو نیستند. او که خسر دنیا و الاخره است. تو قانون گذاری هم تحت تأثیر افکار قرار نگیریم، اخلاص داشته باشیم، این رأی بیارد، حالا چه موافق باشه با تیپ رفیق من و باند من، چه مطابق با تیپ رفیق من و باند من نباشه. خطوط سیاسی اگه آمد توی قانون، تو اسلام، تو شناخت حوزه، این معناش این میشود که اخلاص نیست، این معناش این میشود که این تشکیلات برای پیشرفت اسلام نیست. چرا ما جوری حرکت کنیم که امام جرأت نکنه فتوا بده؟ آیون یادتون باشه امام راجع به مسئله حقوق زنها تو جواب نامه شورای نگهبان نوشته مسائل دیگری بود اگر جرأت بود می گفتم. چرا ما جوری برخورد کنیم که امام وقتی اون حرف راجع به معدن می زنه اونجور به سر امام بیاد؟ این بنده و جناب عالی مقصرین. بگی من نمیگم، هر چی به ذهنتون اومد بگید. نه، 40 سال 50 سال کار بکنید، زحمت بکشید، مطرح کنید تو حوزه، بحث کنید با تعبد و عنایت به تعبد
و بعد برای مردم بگید و برای جامعه بگید. و امروز روز گفتنشه. من حرفای دیگه هم داشتم متاسفانه، چون مطالعه زیاد کرده بودم، من 3-4 شبه دارم مطالعه میکنم و هر حال هر حرفی که میزنم فردای قیامت باید جواب بدم. از اینجا هم که پایین آمدم شما آیون اشکال میکنید، من باید اشکالای شما را جواب بدم. اما به همین جا بسنده میکنم و سفارش میکنم شما را به اینکه مطالعه کنید کتاب منیت المرید شهید ثانی را، و در آداب تعلیم و تعلم که ماه رمضان هم شما معلمین هستید و یاد دهندگان هستید، خداوند شما را هم کمک میکنه و یاری میکنه. پروردگارا به امام صادق و به امام باقر و به ابی عبدالله الحسین علیه السلام و به علی ابن ابی طالب میزان الاعمال و به رسول الله و به زهرای پهلو شکسته و به همه معصومین و به همه انبیا و اولیا و آیات قرآنیت قسمت میدهیم، حوزه های علمیه مخصوصا حوزه علمیه عظیم و شأن قم را از همه حوادث و شرور مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا به حکومت عدل جهانی، حکومت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف قسمت میدهیم، حکومت جمهوری اسلامی ما را به حکومت او مقرون گردان. پروردگارا همه خدمتگزاران به این نظام نوپا، نظام مقدس اسلامی، از مقام معظم رهبری دام زله گرفته تا همه مردم که به قول شهید رجایی در کابینه دولتن و ساده و بزرگان ما هستند، خدا همشون را، همه خدمتگزاران برای اسلام، همه اونایی که غیر خدا نمی بینن، ریاست نمی بینن، مقام نمی بینن، دروغ نمی بینن، حیله و تزویر نمی بینن، رشوه نمی بینن، پست و مقام نمی بینن، خدا همه اونها را و باز مکررن مقام معظم رهبری را موفق و مؤید و منصور بدار. پروردگارا ماه رمضان نزدیک است، ما را به عنوان مهمانان خودت از باب کرامت و بزرگواری قبول فرما. پروردگارا به ما توفیق بده اون چرا که یاد گرفته این و نتیجه زحمت سلف صالح و امام همه شهدا و مسلمین است، بتوانیم در ماه رمضان به احسن وجه مورد نشر قرار بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.